بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه احزاب رو با هم مطالعه کردیم، یه سری از آیاتش رسیم. از اول یه مرور خیلی سریع بکنیم. یه نکته ای که
بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما.
تو زندگی انسان بعضی وقتا بعضی از چیزها یا اشخاص تمایز پیدا میکنن نسبت به بعض از اشیا و اشخاص، و خب اگه آدم حواسش نباشه خیلی وقت رو دست میخوره. مثلا اگر من پدر و مادرم را شبیه بقیه انسان ها ببینم، بگم فرقی که نمی کنه، اون آدمه اینم آدم، رو دست میخورم، حتما رو دست. چرا؟ چون خداوند شأن پدر مادر رو به شأن اختصاصی قرار داده. با اینکه اینا جنسشون یه چیزه ها، مثلا زنیست مثل بقیه زنها، یا اون مردیست مثل بقیه مردها، چه بسا ممکنه در مورد پدر و مادر این مرد از نظر علم و نمیدونم شغل و اینها وضعیتش هم پایین تر هم باشه، ولی پدره. همین که عنوان پدر میاد این رو متمایز میکنه. دستورات فراوانی که تو شرع در مورد احترام به پدر مادر هست اصلا عجیب غریبه. دستشون رو ببوسین، جلوشون راه نرین، حتما احترامشون کنین، حتی وقتی که یه جایی هستن پاتون رو دراز نکنید، پشت بهشون نکنی. اینا مواردیه که فقط به دلیل اون نسبت. اگه فردی مرتبه تو ذهنش بیاد که اینم یه انسانیه مثل بقیه انسانها، یه زنیه مثل بقیه زنها، رو دست میخوره. و خب شبیه این خیلی تو جامعه داریم. شیطان هم میاد چیکار میکنه؟ یکی از کارهایی که میکنه میاد مشابه سازی میکنه. مشابه سازی نه اینکه مشابه یه چیزی رو تولید کنه، نه، میگه این شبیه اونه، چه فرقی میکنه؟ زن شبیه مرده، چه فرقی میکنه؟ پدر شبیه بقیه افراده. حتی اخیراً کتابایی نوشته شده که چگونه میتوان جلوی مثلا پدر ایستاد، چگونه میتونیم، یعنی یه سری از کتاب ها افتخارشونه که یه کاری بکنیم جلوی زیاد خواهی پدر و مادر رو بگیریم و توانه نگفتن رو فرزندانمون در مقابل پدر مادر آموزش بدیم. این داره همسان سازی میکنیم، یه چه فرقی میکنه؟ یکی دیگه است. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که مثلا ما علما رو شبیه بقیه بدونیم، یا مثلا توی مسجدی عالممون مسجد مثل بقیه نماز گذاره باشه دیگه. حالا حاج آقا نایمد، یکی دیگه وایسه جلو، خیلی ساده. احساس نکنیم مثلا قوام یه محلهی به یه روحانیه. و از این موردهایی که هست، انسان ها از یه طرف تمایل دارن که خیلی ها شبیه بشن و نخوان احترامات خاص یا برنامه خاص برشون داشته باشه، و این به نظر من یکی از انحرافات. و شما وقتی که تاریخ اسلام میخونی دقیقا میبینید در صدر اسلام امیرالمومنین یه مرتبه یه کسی میشه شبیه مثلا ابوذر، یکی میشه شبیه مقداد، یکی میشه شبیه مثلا ابوبکر، یکی میشه شبیه اینا. به همین دلیل سقیفه هم ایجاد میشه، حالا یا تو باش یا اون باش، خیلی ساده. میاد هم وزنه بقیهش میکنه، اول میاد این مشابه سازی رو میکنه، بعد میاد سقیفه درست میکنه. اگه قبلا مشابه سازی رو نکرده بود نمیتونست. حالا از اون طرفش هم هست که تو بعضی جوامع میان یه کسی رو انقدر ببرن بالا که دیگه در حد خدا بکنه، یعنی عدل خدا قرارش بدن، که اینم یه افراطیه بدتر از اون. یه مشابه سازیه دیگه هست، اون مشابه خدا میشه. نه، ما چیزی مشابه خدا نداریم، پیامبرم در حد پیامبر بالاترین انسان روی زمین یا مخلوق عالم باشه، به هر حال مخلوقه و در رده خالق قرار نمیگیره، عبد خداست. بله اون ورش هست، ولی عبد خداییه که بهش وحی میشه و اون متمایزش میکنه. آدم باید بین این دوتا مشابه سازی گیر نیفته. پس بعضی باره مثل حضرت عیسی، مثل حتی در یه زمانی حضرت موسی، اینا رو شبیه میکنن به خدا، میبرندشون بالا بالا. اتفاقا اون جامعه ها بعد یه مدتی اون میگه اگه مثلا پیامبر بره بالای بالا بشه خاتم الانبیا، بعدش انسان اول بشه و افراطی او رو دوست داشته باشن به این نحو که بشه عدل خدا، بعد که میاد اعلام میکنه امیرالمومنین دیگه قبولش نمیکنه. میگم تا اینجاشو درست گفتی، ولی از این به بعدش رو مثل این که از اون مقام موقعیت افتادی. انسان بین این دوتا همیشه گیر افتاده و عامل انحرافش بوده، یا اینه که یه نفر رو اینقدر ببره بالا که نزدیک خدا بکنه، یا اینقدر بیاره پایین که مثل بقیه باشه. و ما برای اینکه بتونیم قدر پیامبر رو بدونیم، باید بریم واقعا قدر پدر مادر اون رو بدونیم، باید این تمایزایی که یه تمایزی بین افراد ایجاد کنیم. اگه یه نفر یه درسی به من آموخت، اونو بکنمش استاد، از اون به بعدش اگه یه جایی داشتیم راه میرفتیم اون جلوی من بره، بهش احترام بگذارم، به خاطر همون آموزشی که به من داده، یه تمایزی ایجاد کنم. خیلی بده که ما میگیم که این اصطلاحی که میگن وقتی که ما دوست میشیم دیگه تسقط الاداب، اینا چیزای خوبی نیست، در صورتی که آداب باید باشه. اگه یه نفر چیزی به من یاد داد، بایستی متمایز باشه با کسی که چیزی رو به من یاد نداد. من تمایز رو باید یاد بگیرم. خدا رحمت کنه آقای صدیقین رو، ایشون خیلی فرد مادیه به آدابی بود و خیلی اهل روایت بود. آدم میدونست که هر کاری رو ایشون میکنه بر اساس روایت میکنه و هیچ کاری نبود که انجام بده و بر اساس یه روایتی نباشه، یعنی شیوه زندگیش اینطوری بود. بعد ایشون میگفت که تو مراجعه کنندگانش یه نفر رو تمام قد بلند میشد، یه نفر رو تمام قد بلند میشد به استقبالش هم میرفت، یه نفر رو نیم خیز بلند میشد، یه نفر رو فقط در حد نشستن بود. برای هر کسی یه دفعه یکی سوال کرد آقا این مثلا خب چه وضعیه، مثلا اینجوری اینقدر طبقه بندی شده، مگه برای این بنده خدا نیمخیز نرم، نیمخیز بلند نشم و تمام قد بلند شم، برای اونی که مقامش بالاتره چیکار کنم؟ باید یه کاری بکنم، یه کاری ویژه بکنم. من میام چیکار میکنم؟ اینا رو متمایز میکنم، آدم ها رو متمایز میبینم بنابر حقوقی که خدا قرار داده. و یکی از بحثای خیلی مهم تو سوره مبارکه احزاب اینه که شما بایستی حق پیامبر رو ادا کنی. حق پیامبر ادا کردنش چیه؟ این مواردیه که الان ذکر میکنیم.
و اتبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی الله وکفى بالله وکیلا. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.
طبق چیزی که پیامبر میگه آدم عمل کنه و هیچ کسی رو بر او ترجیح نده، طبق این آیه شریفه
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم.
خب این طوری که این آیه منسوخ شده باشه، یعنی الانم با توجه به این که 1400 سال گذشته هنوز نبی اولاست بر نفس های ما، لذا مثلا جامعه دینی که پیامبر توش مستقره متمایزه از جامعه‌ای که پیامبر نداره، ولی اون که هزاره یه ایراد داشته باشه به طور طبیعی معلومه. اگه آدم تمایزا رو ندونه و ندونه چی بیشتر متمایزه نسبت به چیز دیگه، میگه من میرم خارج زندگی میکنم، اونا ظاهرا راست میگن، ظاهرا مشکلات ندارن، ظاهرا همه اینا سر جاشه، اینجا نمیخوام زندگی کنم چون ظاهرا اینجا خیلی از موارد نیست. این نمیتونه تشخیص بده که چه چیزی اولویت داره و چه چیزی اولویت نداره، حتی نمیتونه تشخیص بده که اگر یه جامعه حکومت دینی داشته باشه، این حکومت دینی همین که اسم پیامبر و اسم اهل بیت، امکان صلاح و فلاح درش به شدت بیشتره تا یه جامعه ای که از اصل همه چیز رو انکار میکنه. این خودش یه امتیازه، امتیازیه که بالاتر از اون امتیازم امتیازی نیست. و سر 25 سال 25 سال الان چند سال بوده سکوت امیرالمومنین در زمان خلیفه ها هم همین بوده، یه جامعه ای بوده پر از نقص ولی تو اون جامعه نماز خونده می شده، اقامه حدود می شده، امیرالمومنین به خودش حق نداده که یه اعتراض بکنه که این کیانه این حکومت به هم بخوره. می ارزه اون حکومت دینی که اسم پیامبر باشه؟ بله ایرادای مختلف، چون به اصلاح خیلی نزدیکتره. من اینا این مطلبی که خدمتتون گفتم میخوام یه نتیجه بگیرم و بعد از این نتیجه عبور کنم که حالا شاید برای خودم یه تلنگری باشه، چون هرچی ما تلنگر میخوریم مثل این که تکون نمیخوریم. به هر حال بین حضرت زهرا و امیرالمومنین و بقیه خانوم هایی که تو مدینه بودن تفاوت بوده، کما که خب تو این سوره هم مطرح کرد. و اگه کسی این تفاوت و تمایز رو نمیدید که متاسفانه دیده نشد، خیلی اتفاقات بدی میفته. یعنی وقتی حضرت صدیقه طاهره مخالفت میکنه، مخالفتش به عنوان مخالفت یه نفر حساب میشه، مثل نگه یه نفر اومده اعتراض کرد، در صورتی که اون شما فکر کنین اگه کسی قدر حضرت زهرا سلام الله علیه رو میشناخت، وقتی خطبه فدکیه رو ایشون ایراد کردن و مخالفتشون رو با اون سقیفه و خلیفه و نمیدونم اینا اعلام کردن، خب به حجت برای همه تموم شده، ولی اینا تلقیشون این بود که یه نفر است بین هزاران نفر، یه خانومه بین بقیه خانوم ها، نتونستن تمایز بدن که این من اینو از جهت دارم میگم که حالا همین آیه ای که اینجا اومده همین آیه رو گوش بده، میبینی این نیست که یه مرتبه یه آدم خیلی خوبی توی جامعه باشه همه قدرشو بدونن و تمایز اون رو با بقیه بتونن بفهمن، اون با خود اون فرد با یه سنخیتی با اون جریان داشته باشه، یعنی خودش بخواد یه همچین چیزی رو بفهمه. این آیه خیلی این آیه عجیبه.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا.
یعنی پیامبر اسوه میشه ولی برای کسی که رجای به خدا داشته باشه و یوم الاخر ذکر خدا رو کثیر بگه، یعنی اگه کسی ذکر خدا رو کثیر نگه، رجای به خدا روز آخر نداشته باشه، پیامبر براش اسوه نمیشه. حالا به نسبت این ماجرا این اسوه بودن، یه خورده طرف رجا داشته باشه یه خورده، من قصدم به گفتن اینم نبود، فقط نه از این جهت گفتم که ممکنه یکی بگه ما پیامبر رو ندیدیم، ممکنه بگه ما امام رو ندیدیم، ممکنه بگه که ما علمامون با غیر علمامون خیلی فرقی نمی کنن در علم، ما علم خاصی به این در اونها ندیدیم، ممکنه اینا رو بگن، ممکنه خیلی چیزا رو بگن که ما تمایز نمی بینیم، ولی یه حرف رو بایستی همه جواب بدن و هممون باید روز قیامت این یه حرف رو جواب بدیم بلا استثنا. چرا؟ بین کتاب خدا، کتاب خدایی کتاب خداست و وحیه و همه میدونند وحیه، و بقیه کتاب هایی که تو این عالم هست این رو مشابه دونستیم، نتونستیم بین اینا تمایز قائل شیم، چرا نتونستیم بزرگش کنیم؟ چرا اون قدری که قدر و شأن و منزلت داره اون قدر و شأن رو پاس نداشتیم؟ چون عمرتون رو برش نگذاشتی. چجور مثلا رفتی شوق پیدا کردی درس خوندی با این کتاب سر و کار نداشتی؟ یکی جواب بده. همه رو میشه قانع کرد که آقا علمای قدیم، آقای قاضی که الان نیست، آقای نمیدونم بهجت که الان نیست، آقای فلان که نیست، نه هیچ کدوم نیست، دم دست ما هم نیست، ولی کتاب خدا رو چی؟ کتاب خدا چرا تمایز نباید با بقیه چیزها داشته باشه و در صفحه آخرین اولویت های زندگی ما قرار بگیره، یا نه تو اولویت اول قرار بگیره ولی تمایزشون قدر نباشه؟ ما هر قدرم که بگیم که نه آقا ما قرآن رو داریم و ارتباطم باش داریم و کارم میکنیم، اون حسمون حس تمایز ویژه نسبت بهش نیست. دلیلش اینه که اگه یه نفر مثلا فرض بگیرین براش سوال بشه که مراحل سیر و سلوکش رو چجوری بره، اخلاقش رو چجوری درست کنه، زندگی خانوادگیش رو چجوری اصلاح کنه، ممکنه هر جایی ممکنه بره و هر کتابی ممکنه بخونه، ولی سراغ کتاب خدا بعیده بره. یعنی من میخوام بگم که نه تنها کتاب خدا تمایزش دیده نمیشه مثل بقیه کتاب ها، نه، سطحش خیلی اومده نزد ما پایین، شأنش اومده پایین، در صورتی که اصلا قابل مقایسه با کتاب دیگر. حالا یه نکته اینجا میمونه که خب ما چیکار رو بکنیم این تمایز در ما بیشتر بشه. چجوری آدم تمایز یه چیزی براش بیشتر میشه؟ و به نظرم بایستی راجع به این صحبت کنیم. من نسبتم با قرآن همانند نسبت افرادیه که در زمان پیامبر بودن با امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه. این خطرناک. بعضی چیزا رو ما نباید ازش در بریم، باید مچ خودمون رو بگیریم، چون اگه مچ خودمون رو نگیریم روز قیامت مچمون رو میگیرن. من نسبتم با قرآن، یعنی اون نگاه هم نسبت به قرآن و تمایزی که نسبت به قرآن و بقیه کتاب ها میدم شبیه نسبت خود منه در زمان پیامبر نسبت به امیرالمومنین و حضرت زهرا. یعنی من اصلا فکر نمی کردم اگه امیرالمومنین یه حرف داشته باشه و یه حکم داشته باشه اون حکم حکم اونه، یا حضرت زهرا حکمش فقط حکم اونه. اینا چیزای خطرناک به نظرم راجع به این باید خیلی فکر بکنیم. حالا باید فکر کنیم که چجوری میتونیم شأن قرآن رو و شأن اهل بیت رو انقدر بالا ببریم. گله من کانه یرج الله و یوم الاخر و ذکر الله ذکرن کسی را. یعنی راهش اینه که ما کان یرج الله و یوم الاخر و ذکر الله ذکرن کسی را، که کسی را ذکر الله کسی را میشه، یعنی ذکرن کسی را. راهش اینه، یعنی ما باید مرتب خدا را یاد کنیم. خدا را که یاد کنیم چه ربطی به پیامبر پیدا میکنه؟ وقتی آدم خدا را یاد کنه و امید داشته باشه به خدا و روز آخر، خدا برش بزرگ میشه. وقتی خدا برش بزرگ میشه اصفه برش موضوعیت پیدا میکنه، قرآن برش موضوعیت پیدا میکنه. ولی وقتی که ذکر در زندگی انسان جاری نیست، خاموش نیست، خاموشه، چه اتفاقی میفته؟ خب قرآن هم همینجور به همین صورت فرقی نمیکنه. یعنی اینا تابعشون یه تابعه مستقیمه. خب رسیدیم به این آیاتو، از این آیات یه خورده بگذاریم.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا.
خیلی
و سبحوه بکرتا و اصیلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
اگه انسان چشم تمایز بینش باز نشه در احکام شرعی، تفاوت بین کارها نمیتونه تشخیص بده. یعنی مثلا نمیدونه که دوتا کار تمایزشون به چه صورت، کارها شبیه میشن به هم و گیر میفته. یعنی آدم باید گیرشو چشم تمایزشو در یه جایی روشن کنه که در جای دیگه وقتی وارد نظام متشابهات عالم شد بتونه بگه کار یک ها انجام میدم یا کار دو. کار یک تفاوتش با کار دو چقدره؟ اگر کسی در کارهاش شبهه داشت که کدوم اولویت داره و نتونست تشخیص بده، حتما تو نظام تمایزش ایراد داره. نظام تمایز بیاد اون جریان تمایز بالا دستیش رو درست کنه. بالا دستی یعنی چی؟ یعنی قرآن با غیر قرآن متفاوت، اهل بیت با غیر اهل بیت متفاوت، عالم با غیر عالم متفاوت، نمیدونم پدر با غیر پدر متفاوت، اینا تمایز داره، تمایزشون رو ببینه، از همون جا تمایز داره که ببینه میفهمه این کار پدره این کار پسره، تازه پدر پسر های کار، عالم و جاهل بودن کار، امتازه کار رو میتونه نسبتشون رو با هم بسنجه. شما چه کاری میخواین این هفته انجام بدین؟ اولویت میگه همه کار رو کارهای خوبه، نه همه کار رو کارهای خوبه ولی یکیش قابل مقایسه نیست نسبت به یکی دیگه، نمیتونه آدم تشخیص بده علتش. احتیاج داره آدم به نور، وقتی نور میاد میتونه تمایز بده. راهش هم ذکر کثیره.
تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
كلا این آیه یا آیاتی که شما دارین نگاه میکنین، یا ایان نبی انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا، تا این آیات 48 چهره پیامبر رو به عنوان یه چهره مدیریتی یا یه چهره حاکمیتی معرفی میکنه و این هم خیلی جالبه، در صورتی که ما پیامبر رو به عنوان یه چهره حاکمیتی نوعا نمیشناسیم، به عنوان یه چهره چی میشناسیم؟ یه چهره معنوی میشناسیم. اگر چهره پیامبر به چه شکل چهره معنویتی دیده بشه و به شکل چهره حاکمیتی دیده نشه، اسوه حسنه بودن پیامبر در امور حکومت برای ما موضوعیت پیدا نمی کنه. اگه اسوه حسنه بودن پیامبر در امور حکومت برای ما موضوعیت پیدا کنه، دیگه وضع مدیریتمون دیگه به این شکلی نخواهد بود، مدیریت میشه شکل زندگی پیامبر، یعنی دین از سیاست جدا نیست، تحقق پیدا میکنه. مدیریت به عنوان یه فضلیست که خدا داده و بایش طرف شکرشو بکنه، براش نبایستی کیسه جداگانهی بدوزه، براش نباید ادعای ارث و میراث بکنه، نه ادعای زیاده خواهی براش داشته باشه، نه ادعای ارث و به ارث رسیدن داشته باشه. اگه بنا بشه که اسوه حسنه بودن پیامبر در نظام حاکمیتی اجرا بشه، کلا ما احتیاج به یه انقلاب اسلامی دیگری داریم غیر این انقلاب اسلامی، چون اون چیزی که ما داریم به عنوان انقلاب اسلامی الان میبینیم اون نسبتی با اسوه حسنه پیامبر در نظامات مدیریتیش نداره. مدیرش کسیه که الزاماً دین دارم نیست، تقوا هم نداشت، بلکه هرچی بی تقوا تر اولویتش در نظام مدیریتی بیشتر. این جریان با یه مقداری چی بشه تغییر کنه، یعنی البته این آجزه انحرافات هر حکومتیه که بعد یه مدتی میره و دو مرتبه باید چی بشه؟ اصلاح بشه. یعنی به هر حال اینا میشه محورهای منشور اسوه حسنه بودن پیامبر. یکی داین الالله، حتی اینا که بود شاهد و مبشر و نذیر و داین الالله و سراج منیر، اینا خصوصیت پیامبر بود. ولی از اینجا یک بشر المؤمنین ولا تطر کافرین و المنافقین، اینا این چند تا خصوصیت میشه. اون خصوصیاتی که نوعاً هم میره به سمت نفی خط مشی نفاق و کفر، یعنی اون خط مرزای جامعه و حاکمیتاش از کجا تعیین میشه؟ از اون چیزی که کافرین رقم میزنن، که باید بهشون گفت نه، که باید گفت نه، نه باید تبعیتشون کرد. البته اون کاری که به عنوان کفرشون انجام میدن دا. نه به عنوان بعضی از کار رو کافر انجام میده به عنوان انسانیت. بکنی یه جایی مثلا نون درست میکنه، اون به عنوان کفرش درست نمیکنه، به عنوان اینکه یه انسانی سالم بمونه. نه، این وقتی میگه لاتوت کافرین و منافقین، لاتوت به وصف کفر، منظور کارهایی که وصفش کفره، مثل استکبار، مثل استهمار، مثل استثمار، اینا مثل این زیاده خواهی، اینا همشون مدیریت های فعلی، اینا جزه لاتو تل کافی، یعنی شبیه به نظام کفر. مدیریت های فعلی نظاماتشون شبیه نظام کفر، حقوق های نجومی شبیه به که اسمشو میگن نجومی، تمایزه بین طبقات، اینا نظام های کفر. لاتو تل کافی، اصلا شیطان کارش چیه؟ کارش اینه، میاد چیکار میکنه؟ تمایزهای مختلفی ایجاد میکنه، نه اون تمایزهایی که وجود داره. به هر حال انسان ناچاره به این که تمایز داشته باشه، ولی تمایزش میبره روی ثروت، میبره روی زور، میبره روی قدرت. بعد مسابقه زراندوزی، هر کی بیشتر تونست مال جمع کنه اون حاکمیتش بیشتر. اینا مواردیه که باید اصلاح بشه. لا توتل کافرین و المنافقین، حالا بعضیاش به شکل کفر واضحه، بعضیاش به شکل منافقه، نفاقه، یعنی ظاهره درستی هم داره ولی در شکل کافای عمیق. اصلاح های ساختاری برای نظام ها خیلی لازمه، بایستی براءت پیدا کنن از نظام کفر و نفاق. خب این آیات بعدی میاد تو فضای خانواده.
یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو زندگی اجتماعی انسان میفته بحث خانواده است. خیلی مسائلی که براش پیش میاد دیگه، گریزی هم ازش نیست. به هر حال اختلافات خانوادگی پیش میاد، اگه نشه اینا رو مهار کرد تبدیل به بحران میشه. بحران ها، همه بحران های اجتماعی یه سرش حتما به خانواده متصله قطعا. یعنی هیچ اختلاسی و هیچ اختلافی در جامعه نیست مگر اینکه یه شعبه ای از اون در خانواده حضور داره، که این انواع اقسام حالت داره، که حالت ها یکی از مهمترین حالت هایی که مسائل اجتماعی داره همین ناسازگاریه که بین زوجین اتفاق میفته که بایستی یه جوری حلش کن.
یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي.
این آیه نشون میده که خداوند ممکنه بعضی از احکامش رو برای پیامبرش متمایز کنه نسبت به بقیه و از تمایز این احکام تمایز او رو به بقیه نشون بده، کمون که این آیه فقط خاصه پیامبر اعظمه و حتی هیچ کدوم از اهل بیت هم در این مشارکتی ندارن، یعنی شبیه نداره. این که یه نفری و امرأت مؤمنه ان وهبت نفسها للنبی، در واقع این فقط خاصه پیامبر میشه. حالا این که پیامبر چرا یه همچین مجوزی بهش داده میشه، خب ما نمیدونیم چرا داده شده، دلایلش برامون معلوم نیست و لزومی هم نداره ما خیلی چیزا رو اطلاع داشته باشیم. مثل بعضی از احکامی که مربوط به پیامبره شبیه به حروف مقطعه قرآنه که اینا یه رمزیه بین پیامبر و بین خدا. چرا مثلا حضرت ابراهیم ملائکه برشون نازل شد ولی حضرت موسی نور خدا را دید؟ چرا کوه طور مخصوص به حضرت موسی بود؟ چرا حضرت عیسی من غیر اب به دنیا آمد؟ چه بدانیم اینا رو ما نمیتونیم، در ظرف اطلاعات ما نیست مگر اینکه بهمون بگن. یکی ممکنه بگه تو خود آیات ممکنه نوشته بشه، یه قاعده کلی وجود داره و اونم اینه که در حوزه اجتماع و زندگی اجتماعی انسان این اثبات شده که اگر یه سری امتیازاتی خدا به یه سری افرادی داد، اون امتیازات مربوط به همه بشره، مربوط فقط به یه قشر خاصی نیست. پس اگر یه مثلا حضرت عیسی بدون پدر به دنیا اومد، این یعنی این که بشر یه افتخاری پیدا کرده که من غیر اب به دنیا اومده و در گهواره تونسته حرف بزنه. میگم بشر میتونه این کارو بکنه. شما که الان فکر کنید در این کره ما خودتونو به عنوان یه موجود غیر زمینی حساب کنید، بعد دستاوردهای بشر در زمین رو که فهرست میکنن، میگن یکی اینکه بشر تونست یه تختی رو از یه جایی با اراده خودش بیاره این طرف. بشر تونه، نمیگن حضرت سلیمان رو نمیدونم اوان انصارش رو، میگن بشر. اینا رو همه نسبت میدن به دلیلش اینه که دارایی های پیامبران دارایی های همه انسان هاست، اینطور نیست که فقط مخصوص خودشون باشه. لذا این احکامی هم که داره گفته میشه، این احکامیه که خداوند داره به همه بشر میده، منتها اختصاصا به پیامبر داره میده و این خیلی افتخاریه. یعنی انسان افتخارش اینه که یه پیامبری داره که برای اون پیامبر احکام ازدواجش، احکام طلاقش، احکام موارد مختلفش یه امتیازات خاصی نسبت به بقیه پیدا کرده. این برای من هم هست، شبیه اینه که یه امتیازات برای یه پدره یه خانواده یه اتفاق افتاده باشه. هر دارایی که نصیب اون میشه، داراییست که نصیب همه بچه های اون خانواده میشه. ولی خب به دلایل سنش، به دلایل شأنش، ویژگی‌هاش به اون داده میشه. لذا این آیات از این جهتش اهمیتش خیلی زیاده. شاید به همین دلیل هم هست که انتهای این آیات میگه و کان الله غفوراً رحیماً، یعنی همین آیات و آیات بعدش که همشون طبق همین وضعیتن، اینا انسان رو به غفور و رحیم بودن خدا دلالت میده. میگیم خب چه ربطی به من داره؟ یه کان الله غفوراً رحیماً، مثل این که این نسبت رو اینا داره روح حساب همه انسان ها حساب میکن، نه فقط برای پیامبر. بله بله، یکیش اینه که البته اگه ما فهرست کنیم تعدادش هم زیاد نمیشه، ولی همون تعدادی که زیاد نمیشه خیلی تو چشم میخوره. فکر کنید مثلا یه کسی یه امتیازی راجع به ازدواج داشته باشه و دیگران نداشته باشه، ولی اون که اینا تحقق بیرونی هم پیدا نکرده، یعنی مثلا زنی پیدا بشه که خودشو ببخشه به پیامبر، حالا این هم خودش نکته ایه. چی میشه مثلا یه آیه میاد ولی کسی از اون طرف نشون میده که جامعه هنو درگیره قبیله گراییشه، یعنی اگه به یکی بگن بکن میکنه، کاری به حکم خدا نداره، خودش نمیتونه فکر کنه، حتما بایستی نظام قبیله ای حاکم باشه. یعنی والله اگه این یه همچین زمانی مثلا فکر کنید آیه نازل میشد و پیامبرم توی همچین زمانی بود، بدونید چقدر خانم همین الانش، نه اصلا بحث زوجیتش نه، فدایی پیامبر، اصلا بحث زوجیتش هم فکر نکن، ولی این آیه رو خبر بدن که یه همچین حکمی رو خدا گفته، بعد وقتی تو تاریخ بررسی میکنی میگن شاید یکی بوده، شاید یکی بوده. یعنی چی یکی بوده؟ خیلی مهمه. خب نشده، نبوده، نکردن، حواسشون نبوده، قرآن نمیخوندن، جدی نمیگرفتن، نمیدونیم چرا. خب کسی نبوده چرا؟ خب خیلی جالب بوده. شما فکر کنید شما خودتون رو بزنید جا خانومایه اون زمان، بعد اعلام بکنن، رسانه کنن، آقا هر کسی خودشو میتونه چیکار کنه؟ ببخشه به پیامبر، بعد خبر بدن که هیچ کس نیامد. چرا نیامد؟ نمیدونیم چرا نیامد. خب خیلی خبر بدیه. خدا اینم مثل این که خدا داره مردم رو امتحان میکنه ها، یعنی یه حکمی میده، شاید یه وجهش هم این باشه، میخواد برای همه عالم اثبات کنه که اینقدر هم که شما دارین راجع به پیامبر خیلی او رو بزرگ داشت برش میگین، براتون خیلی تو چشمه شما بزرگه، در زمان خودش اینقدر هم بزرگ نبوده، اینقدر که فکر میکنی. بعد سوال براتون پیش میاد که خب چرا نباید بزرگ باشه؟ اینکه این همه، خب شما مگه قرآن همین الان براتون بزرگه؟ سوال علکی میپرسی؟ مگه قرآن همین الان بزرگه که تو داری میپرسی؟ چرا در زمان پیامبر برای مردم اینقدر بابا میدونی قرآن اگه شأنش دونسته بشه در هیچ حالتی خواب بیداری انسان به خودش حق نمیده که به هیچ وجه از او جدا بشه، در هیچ حالتی اگه شأنش دونسته بشه. چی جوری اینقدر مثل خود پیامبر نیست؟ انی تارکم فیکم و سقلن، به هر حال سقل پیامبر که هست، سقل امام که هست، اون ور وزن امام که هست، شریک امام زمان که هست، میگیم یا شریک القرآن، شریک این ورش، چجوری میشه؟ خب همون جور هم در زمان خودش شد. انسان چشمش چشم تمایز بین نیست، نمیتونه بین اینا رو فرق، و خیلی خطرناکه. بعد من با همین چشم میخوام برم آدم رو تشخیص بدم، با همین چشم میخوام نوع زندگی و سبک زندگی تشخیص بدم. بله ولی باورش نیست. حالا بعضی وقتا منفعته، بعضی وقتا تو خود خطبه فدکیه سه تا عامل رو ذکر میکنه. یکی بهمه، ابهامه، یکی ظلمه، یکی جهله. سه تا عامله ندیدنه، که این سه تا ضد نوره، نوری که ظلمات و نور. ظلمات سه تا خصوصیت داره در خطبه فدکیه، یکی ظلمه، یکی بهمه، یکی دیگه هم جهله، به نام جهل. جهل ظلم یعنی این که من حقوق خدا رو رعایت نمی کنم. معلومم هست، یعنی یه سری احکامی دارم، حق فرزندم، حق همسرم، حق همسایه‌ام، حق رو رعایت نمی کنم. هر حقی که انسان رعایت نکنه چشمش یه پرده نابینا میشه، شوخی هم نداره، با هیچ کسی شوخی نداره، عالم باشه، عارف باشه، هرکی باشه، کاسب باشه، دانشمند باشه. ظلم پرده میندازه، قشا ایجاد میکنه. تو سوره مبارکه زخرف که خیلی خطرناک میگه، حالا اینا بگم بعدن تو سوره زخرف خطرناکشم بگم، یعنی اینا من یعشو ان ذکر رحمان ایجاد میکنه، یعنی ذکر رو شب کوری ایجاد میکنه. یکیش ظلمه، یکیش بهمه. بهم یعنی چی؟ ابهامه، یعنی انسان تو کارا یه کاری بکنه عمدن یا سهوًا کارو برش مبهم بشه. حالا این هم سهوًا میشه هم عمدن. شما چند تا کار تو این هفته انجام دادی؟ بگی نمیدونم. به راحتی چند ساعت تو هفته کار میکنی؟ نمیدونم. چند تا دوست داری؟ نمیدونم. کجا میری؟ نمیدونم. بهم، ابهام داری. یعنی ابهام در امور زندگی، بلخص در سبک زندگی، ایجاده چی میکنه؟ یه پرده چشمو میندازه که خیلی تو سبک زندگی مطرحه. ابهام، شما طرف داره کی هستی؟ نمیدونم. لباس تو از کجا میگیری؟ نمیدونم. جنسایی که میگیری از کجا میدونی؟ نمیدونم. گوشتی که میخری از کجا؟ نمیدونم. غذایی که میخوری؟ نمیدونم. همش این بهمه که اون بند خدا اصحاب کهف وقتی که بیدار شدن گفت که پاشو برو، پاشو یکیتون برین غذا بگیرین، برین ببینین کدوم یکی در واقع رزقش حلال تره، ببینین کدوم به لطف الهی نزدیک تره. این تمایز داره، هر نونی رو نخوره، هر کاری رو نکنه، هر جایی رو نره، هر مجلسی رو، هر چیزی رو نشنوه، هر سایتی رو باز نکنه، هر پیامی رو جواب نده. بوم، حالا شد، حالا کردیم، حالا ببینیم حالا چی شد. حالا چی کار کنیم؟ این حالت ابهام داشتن و خدشی نداشتن این میشه بو، خیلی هم خطرناکه و ظلمتش هم به تدریج خیلی زیاده. یکی هم جهله. جهل یعنی عدم آگاهی نسبت به چیزی، میشه گفت عدم علم. جهل مقابل دو تا چیزه، یکی نداشتن معیاره، یکی هم نداشتن علمه. یعنی خب من میخوام راجع به این دستگاه کار کنم، یه علمی میخوام، نداشته باشم خراب میکنم. نداشتن معیار مهمتره، تعریفامون اشتباه بودن، یعنی تعریف انسان اشتباه باش، تعریف های زندگی اشتباه باش. حقا باید به زور گرفت. حقا میخوای از کی به زور بگیری؟ از بابام، از مامانم، از خانواده؟ ارث بلاخست باید آدم بره به حقشو به زور بگیره. و روابط فامیلی ارزشش از اون حقی که تو میگی خیلی بالاتره ها. یه امورات دست بدی خیلی ارزشش از یه میلیارد چیا اموه رو از دست بده خیلی ضررش بیشتره ها. اینا این نمیتونه، معیار نداره معیارش. بعد معیارای اجتماعی اومده، معیارای عرفی اومده جای اون معیارای حقیقی گرفته. اینا بهش میگن جهل، یعنی طرف سنجهاش، سنجهای نادرست بهش میگن جهل. خیلی این سه تا. حالا تو سوره زخرف مطرح میکنه که هر کسی دوچاره یعش و ان ذکر رحمان جا داره، میگه که ذکر خدا رو بکنیم کثیر تا پیامبر براتون بشه اسوه، تا خصوصیات پیامبر در شما اثر کن. اونجا میگه که هر کسی که من، هر کسی که از ذکر خدا من یعش و ان ذکر رحمان نقیز لهو شیطانم، برش یه شیطانی میگذاریم، نظم میکنیم، یعنی به طور تکوینی میاد پیشش میشه. فهو والله قرین، دیگه همیشه با اونه، همیشه با اونه. یعنی میگه آب بخور، شیطونه میگه آب بخور. هر جایی هر کار اشتباهی این شیطون میگه آره همونو بکن. حتی ناغافل بعض وقت کار اشتباه میکنه، یکی بهش میگه این کار اشتباه رو بکن. ناغافل خیلی خطرناکه. البته آیه قرآن هر کی هم شک داره سوره زخرف رو به تفسیرشو بخونه. میگه هر کسی که اشوه، اشا، اشا یعنی تاریک، از همین اشای خودمونه. هر کی چشمش تاریک بشه از ذکر رحمان اینطوری میکنیم. اینا تمایزاره دیگه، طرف نمیتونه ببینه. و خب خیلی بده که تو جامعه بین عالم و جاهل کسی نتونه تمایز قائل بشه، بین کتاب خوب کتاب بد نتونه تمایز قائل بشه، بین ساختار خوب و بد نتونه تمایز قائل بشه، بین مسجد خوب و مسجد بد نتونه تمایز قائل بشه، بین روزه خوب و روزه بد نتونه تمایز قائل بشه. این شما نگاه کنین، این جریان تو همه زندگی انسان پخشه. میگیم خب این میاد بر اساس تصادف یه سری کارهایی رو انجام میده. البته انشالله که خداوند به برکت اهل بیت همه ما رو نجات میده، ما امیدواریم به اهل بیت، ولی طبق این ساختاری که خدا تو سوره احزاب مطرح میکنه نجات به این راحتی نیست. این خواب خوشی که ما برای خودمون تعریف میکنیم و میبینیم، این خواب بتونه تعبیره، این سرانجامش مجالست و قرین بودن با رسول الله نیست. این نیست که یه مرتبه توی یه جایی محفلی امیرالمومنین رو ببینی بتونی تشخیص بدی و امیرالمومنین رو از غیر امیرالمومنین متمایز کنی، چون ممکنه سنش پایین تر باشه، ممکنه 18 سالش باشه و بقیه 40 سالشون باشه، و ممکنه تو رو دست بخوری که یه آدم 18 ساله چجوری میشه این همه فرهیخته باشه. گوله همینو خوردن دیگه. امیرالمومنین جوون بود دیگه، نمیتونستن بپذیرن این با عرش ارتباط داره. علم کتاب در اونست که میتونه که این جوونه، مگه میشه یه نفر جوون بخواد این همه علم داشته باشه؟ اصلا داشتن باشه، مگه جام تحمل این که یه آدم جوون بیاد در رأسشو داره؟ نمیتونه تشخیص بده. خیلی اینا عبرت آموزه ها. مگه میشه یه دختره 16-17 ساله عالمه مطلق عالم باشه، همه علم کائناتو به این بدم؟ من میشه همچین چیزی؟ الان شما دعاهای حضرتو بخونین، دعای روزاشونو بخونین، هر تیکش برای یه عمر یه انسان کافیه که فقط راجع به شرحش کار کنه که یه تیکه دعای سه خطی. ولی خب طرف نمیتونه تمایز بده، همه الانش نمیتونه تمایز بده، بگه آقا جون این دعای از زهرا رو بیا جای این دعای امام صادق قرار بده. نمیتونه تشخیص بده، میگه اون امام صادق این حضرت زهرا جفتشون معصومه. خب ببین من چی دارم میگم، نمیتونه تشخیص بده، بین کار اصلا نمیتونه تشخیص بده. یه خورده یه چیزی گفتم که شما متوجه عدم تشخیصش باشه، یعنی اومدم توی اون نظام حساسیت شما. یه دعایی از امام زمان میرسه، یه دعایی از زهرا میرسه، یه دعایی از امام صادق، نمیتونه سه تا. بعد چه سه تا دعا اومده اینا رو کجا به آدم بخونه؟ به صرف این که شیخ عباس قمی مفاتیح رو جمع کرده که کار خوبی کرده، این همه دعا دیگه از اهل بیت اینا چرا خونده نشه؟ چه میدانی؟ کسی جمع نکرده، شیخ عباس قمی هم جمع نکرده. یعنی ممکنه یه دونه دعا مثل این دعای سه خطیه حضرت زهرا یه زندگی رو آباد کنه. خب نیامده تو مفاتیح که نیامده، پس منم نمیخونم. این صحیفه حضرت صدره طاهر رو پیش هر کدوم از این علما میبرین تا الان یه نگاهی میکنم میذارم اون طرف، نمیتونه تشخیص بده که این تفاوتش مثلا با اون دعا چی. اون به خاطر این که متصل به قرآن نیست. خیلی خطرناکه ها، میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی حتی تو تشخیص های ابتدایی هم طرف گیر میفته. شما دیدین دیگه تو فتنه 88 نمیتونه تشخیص بده که این بنده خدایی که داره اعتراض میکنه طبق قانون اعتراض نمیکنه و باید مخالفت کنی باید بزنیش کنار. نمیتونه تشخیص بده، در آن نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه موضع بگیره. هنوزه بعضی ها بعد این همه سال قریب 10 سال بازم حقو میدن به اونایی که اعتراض کردن دیگه. اینا دیگه نمیتونه تشخیص بده که وجو این انحراف مطلق بوده. معلومه که خطای محرزه. اون کسایی هم که کردن حداقل طبق آیات قرآن حداقل جرمشون اعدامه. حالا حکومت اسلامی داره عفو و صف به خرج میده، اینی که به خاطر مساله نمیتونه تشخیص بده، حکم او اعدام است. ولایت فقیه ولایت رسول الله هست، نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه بفهمه ولایت فقیه ولایت رسول الله، نمیتونه. میگه فقیه که معصوم نیست، مگه گفتن معصوم شرط ولایت اینا؟ بعد از این ور میگه ولایت فقیه، نه از اونور آری به هر ولایت شیطانی میگه، تبعیت میکنه از هر ولایت شیطان. سوره مبارکه حج، حالا شما وقتی بگی ولایت فقیه نه، حتما میگی ولایت ایکس و ولایت ایزگا و ولایت آمریکا و ولایت نمیدونم فلان و ولایت بیسار دیگه. نمیتونه. و خیلی اینا در داوره که در کشور اسلامی ولایت فقیه در بین حکمرانان ما غریبه. من یادمه قبلا در زمان امام کافی بود یه نفر رو حرف امام حرف بزنه. شما بریم بگردیم ببینید در زمان امام چند نفر در حرف زدن که بلافاصله باشون هم برخورد شده، بعدش هم سقوط پیدا کردن. تو این چندین سال چقدر در برابر حرفای رهبری حرف زده شد و هر روز حرف زده میشه. حالا دیگه به روز روز شمار باید بگذار، نمیتونن تشخیص بده. من به نظرم یعنی خیلی جستجو کردم که علت چیه، دیدم ما نمیتونیم تمایز قرآن رو از غیر قرآن بدیم. و تا موقعی که اینا یقین خودمه و برای همه میگم، اصلا کاری هم به یعنی چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، در واقع اینا که من خدمت شما دارم میگم در ایام فاطمیه، مثل این که حجت رو دارم برای همه تموم میکنه. و اون هم اینه که بابای قرآن برامون از غیر قرآن فرق کنه، بعد بای قرآن بیا تو صحنه زندگی، بای بچسبه به ما. وقتی قرآن چسبید به ما خیلی چیزا برامون عادی میشه. عزیز دلم در یه زمانی بوده، حضرت لوط بوده، یه عده آدم هایی بودن اینا کارهای خلاف میکردن، غیر در یک شهر غیر حضرت لوط و اندکی انسان که تعدادشون خیلی محدود بودن، همه چی بودن؟ گرفتار گناه بودن. داشتم فکر میکردم امرو که انقدر این حضرت لوط غریب بود که اگر قرآن نبود هیچ کسی حتی از حضرت لوط خبردار نمیشد. کسی خبردار میشد؟ فقط این بند خدا بود و خدا نجاتش داد از اونو سنگسار کرد اون مردمو. یه تعداد محدودی 4 تایی 5 تایی 10 تایی رفتن یه کنجی، معلومه هم چقدر دیگه عمر کردن، نجات پیدا کرد، تموم شد. خب وقتی که شما داری نسبت تو جبهه حق اینطوری زندگی میکنی، حالا شما وضعتون که مثل حضرت لوط نیست، وضعتون مثل حضرت نوح نیست، وضعتون مثل حضرت ابراهیم نیست. جبهه حق الحمدلله پر از نیروهای مدافع. اینقدر چرا افسرده؟ چرا اینقدر مایوس؟ خب قرآن نمیخونیم دیگه. اگه بخونه آدم یه دونه سوره عنکبوت بخونه کافیه. هر جا میریم یأس ناامیدی، بر چی؟ بلکه قرآن نیست. میگه قول قرآن باشه چه اتفاقی میفته؟ اینا طبیعیه، اصلا دنیا اومدیم به خاطر این که اهدل حسنیان بکنیم، یعنی در مسیر حق باشیم. هر کی رو امتحان کنه خودش در مسیر حق باشه، یا پیروز میشه یا شهید میشه، تموم شد رفت دیگه. دیگه چیزی نیست دیگه، بعد حق حرفی برای گفتن نیست. ما که نایمدیم قرآن زندگیمونو آباد کنیم که به این معنا که خیلی از این حکمرانان مطرح میکنن. ما باید برگرد، من کاری ندارم به بقیه، ما جمع خودمون و کسایی که این حرفا رو میشنون، ما با قرآن ارتباط نداریم، قرآن تو زندگی ما نیست. یعنی ما نمیتونیم بر مبنای قرآن زندگی کنیم، بگیم ما این هفتمون رو بر اساس قرآن داریم شکل میدیم، این کارمون رو بر اساس قرآن داریم شکل میدیم. میگیم قرآن ها قرآن رو میاریم، ولی یه کار دیگه میکنیم. بود و نبود قرآن تو زندگیه ما ملموس نیست، محسوس نیست. قرآن رو بردارن هیچ اتفاقی تو زندگی ما نمیفته. میگیم نه، هر کی میگه، البته خب مسلم تو این جمع تعدادی هستن که قرآن در زندگیشون هست. ما داریم جمع رو میگیم، ما که میگیم منظورمون قلب است، نه منظورمون رو نفر نیست. ولی خب این خیلی سخته. ما دیگه به شکرانه انقلاب اسلامی، به شکرانه شهادت از حضرت صدیقه طاهره، ما باید یه موقع این قرآن بیاد تو زندگی و متن زندگیمون. برای حضرت صدیقه طاهره گریه کردن و عزاداری کردن که فایده ای نداره، که درد کسی رو دوا نمی کنه. شما الان تا آخر عمرتون بشینید گریه کن، ولی وقتی که عدل حضرت صدیقه طاهره دیده نمیشه، مثل اینه که خودش دیده نمیشه، حالا بشین براش گریه کن. مثل این که ما جلسه بگیریم، هر چهارشنبه ها روزه بگیریم، در مظلومیت قرآن بشینیم گریه کنیم. خب مشکل ما حل نمیشه که، باید بشینیم قرآن رو بفهم. خب این آیاتو همینطوری یه بفهم. روزه ها وقتی که ظلم برداشته بشه، این برای ذکر بشه، بهم برداشته بشه، بهم ظلم برداشته بشه، جهلم برداشته بشه، یعنی طرف اگه اهل حقوق ادای حقوقت نیست، حق دیگران رو بده. اگه اهل تعاریف نادرسته اجتماعیه، خیلی تعاریف ما اشتباه داریم، حالا من بخوام یکی یکی لیستش کنم صدای همتون در میاد. ولایت مرد بر هر کسی واجب است، بر زن واجب است. این حرف چیه زدیم؟ میگه آقا تو رساله نمیشته، تو رساله ولایتش مطلقه نیست، ولایت مطلقه مال فقیهه، ولایت مطلقه مال مرد نیست، ولایت مشروطه در حوزه خاص. یعنی اگه مثلا یه مردی به زنش بگه تو تد نرو درس بخون، این حق ولایت داره؟ خب داره دیگه، گفتن نه. در صورتی که حقوق زناشویی خدشه دار بشه حقش، یعنی محدود است، من جمعی الجهات نیست. ولی خب نوعا مردها از همون روز اول خواستگاری که میرن، ولایت مرد رو قبول داریم؟ اگه قبول داریم ما حاضریم با شما ازدواج. الان وضعیت جامعه این حزب الله اینطوریه، خواستگاری که میرن جلسه دومشون چیه؟ راجع به ولایت مرد حرف میزن. میگه منظورتون از ولایت مرد چیه؟ میگه خب تو همه این امور باید بتونه ببین. ولایت مرد در اموریه که مربوط به حس نزنه، حس ایجاد میکنه، مراقبت ایجاد میکنه. بعدش هم ولایتش ولایت سازنده است، نه. یعنی اگه مثلا یه زنی یه هم گفت که شوهر من فلان کار علمی رو نمیذاره من بکنم، میتونه بره سراغ فقیه بالاتر، از چیکار کنه؟ از حکم بالاتر تبعیت کنه و حرف رو نشنه. به این دلیل ولایت دیگران، ولایت دو تا دوست بر هم، ولایت مشروط، ولایت و ولایت مطلق، هم ولایت مطلق نسبت به قانونه، نه مطلق نسبت به کل. یعنی وقتی میگم ولایت مطلق فقیه، منظورشون نسبت به قانونه، نه نسبت به مطلق که من این مطلق در مقابل مقید کردنه، که شما نمیتونی ولی فقیه را در چارچوب قانون اساسی مقید کنید. این منظوری، این بالاتر از قانون اساسی، درست دیگه؟ معلومه این بدیهیه، ولی بعضی ها مطلق رو یه جوری معنی میکنن که خیلی بد میشه. منش چی؟ چرا؟ ولی قانون حتما بله، نه اون که ما گیری در قانون نداریم، ولی چون اختزاعات جامعه پیش میاد، قطعا اشتباه کرد. قطعا اشتباه کرد. تو قانون اساسی شأن ولایت فقیه حفظ نشده، باید حفظ میشد. و خب در زمان خودشون دیگه چاره ای نداشتن. همون موقع شهید صدر یه اقدامی میکنه، نمیدونم شما تو اینترنت بزنین خیلی جالبه. شهید صدر از عراق وقتی که انقلاب به سمت پیروزی میره، میگه میشنه یه سری قوانینی رو برای حکومت اسلامی استخراج میکنه. اون خیلی جالبه، دست نوشته های جالبی داره، بعد نیست اونو ببینی. البته از اون استفاده میکنن و خب خیلی راه گشا بود. من حرفم خیلی قرقاتی بود، یعنی یه خورده رفتم بالا یه خورده اومدم پایین، یه خورده اینا هجاب نشه برامون. ما الان مشکلمون یعنی یکی گیر نکنه تو حرفای من، ما مشکلمون اینه که تمایزی بین حرف خدا و حرف غیر خدا نمیدهیم و اصل مشکل ما اینه. حالا اگه یکی از بیان من خوشش نمیاد، یا مثلا من رو اهل عمل نمیدونه، یا میگه خب شما خودتون عدم تمایز میبینی، اینا دیگه سر جای خودش. ببینید تو اصل قصه در واقع حرفی نیست و من حرفم اینه تا موقعی که انسان یه انسان نوعی براش خدا مهم نشه و حرف خدا مهم نشه، قدرت تمیز خوب و بد را نخواهد داشت و حتما خوب و بد را طبق قالب های تعریف شده تعیین میکنه. حالا ممکنه یه موقع این قالب های تعیین شده توسط یه رجالی که وصله به وحیان، این قالب ها خوب باشه، اشکال نداره. ممکنه یه جایی خوب باشه، به برکتمون بزرگان دست یه سری آدم ها رو بگیرن، اشکال نداره، ولی نمیتونه تشخیص بده، خودش را اصلا نمیتونه تشخیص بده. اجتهاد امریست در طبق نظام دینی، اجتهاد امریست متصل به وحی و صرفا با قرآن به دست می آید و هر کسی آن اجتهاد را از هر طریق دیگری جستجو کنه راه خودشو دور کرده، ممکنه برسه ها، دور کرده. این قرآن جدیست، بودن و نبودنش فرق میکنه، در یه جامعه باشه یا نباشه خیلی فرق میکنه. من حرفم اینه که خب برنامه بریزیم، کار کنیم، جبران کنیم. و من نمیگم کتاب تدبر رو کسی بخونه، من میگم قرآن را. یا کسی اشتباه نکنه، من دعوت به اصل قرآن دارم میکنم که انشالله این اتفاق بیفته. خود خدا بایستی بزرگ بشه. وقتی خدا بزرگ شد، حرف خدا هم بزرگ میشه. ولی وقتی خدا برای من قدر و قیمتی پیدا نکرد، حرفش هم خیلی قدر و قیمتی نداره. من الان داشتم فکر میکردم برای خودم که بین این آدم هایی که اینجا هستم چجوری یه نفر بزرگ میشه یه نفر کوچیک میشه. نشستم قبل جلسه نه مثلا آقای چیچیانه یا آقای برادرمون یکی یه مرتبه میرسم به یه نفر میگن که این مشاوره رهبریه، این یوهایی این بین این جمع یوهایی میاد بالا تو ذهن من. بعد این میگن که این بنده خدا از قوم اومده، یکی از مراجع یوهایی این یه سه چیزایی آدم بزرگ میکن. حالا ببینیم تو این اتاق 10 تا کتاب گذاشتن، 20 تا کتاب گذاشتن. بعد همطوری من نگاه میکنم به اینی، شما فکر کنیم اون آدم رو بگن که جبرئیل از طرف خدا اومد، جادار آدم قش کنه، جادار آدم خر رو سجدن، نه سوره مبارک اسرا، جادار آدم از هوش بره. ولی خب من همچین حسی نسبت به قرآن ندارم، چون وقتی میگم این نماینده خداست، خب نماینده خدا باشه، خدا که همین خدایی که داریم باش همیشه حرف میزنیم، همین خدایی که حرف ما رو میشنوه، همین خدایی که خودمون این باش، نه خدا، خدایی که آسمان ها رو خلق کرد، زمین رو خلق، خدایی که قیامت داره، خدایی که فلان داره، خدایی که عرش داره، خدایی که اوله، خدایی که آخره، خدایی که ظاهره، خدایی که باطن. نمیفهمیم، حس نمی کنیم خدا. حال مثلا همینه که هست دیگه، ما نقصمون در فهم توحیده. اون نقص وقتی هست، حالا بگو یه حرف از اون توحید است، میگم خب حالا بود و نبودش. من خیلی در درون خودم خیلی خودم رو شماتت میکنم به خاطر این وضعی که ما داریم نسبت به قرآن. یعنی حس میکنم، حس میکنم علیست خانه نشین که من هم که همسایه او هستم در به او را نمیزنم، احوالی از او نمیپرسم. فکر میکنم فاطمه ایست در خانه. قرآن اینه دیگه. و اینا خیلی سنگینه. ما باید 40 این 40 سال که گذشت الحمدلله خیلی خوبم بود، دوره جدید انقلاب با قرآن شروع کنیم. انقلابی که نخواهد قرآن در رأس امورش باشد پوچ است، پوک است، انقلاب نیست، فریب است. حالا هر کی میخواد هر چی بگه، ما نمیخوایم انقلابمون فریب باشه، ما نمیخوایم پوچ باشه، چون همه مستضعفین عالم به این چشم امید دوختن، همه مستکبرین ازش حساب میبرن. خب بله، بس به قرآن بیاد راستش، این نوای پوک باشه، نوای پوچ باشه، و ما مسئولیم اگه این اتفاق نیفته، چون این مطالبهش باید از مردم اتفاق بیفته. همیشه اینطوره، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، پیامبر نمیاد روی نخبگان جامعه به این معنا نگاه کنه. نخبگان مردمی بایستی احیا بشن، دانشمندا، به دانشمندا براشون قرآن موضوعیت پیدا کنه، براشون مهم بشه. این وظیفه ماست، این حداقل چیزیه که هم به نیت ایام فاطمیه برای ما باشه، هم به نیت بزرگ داشته انقلاب قرآن رو بیایم برای خودمون تو وهله اول بزرگش کنیم، متمایزش کنیم با تمایز خدا، بعد ببریمش انشالله. وقتی که تک تک آدم ها این بزرگ شد، همه مردم اقبال میکنن. شما یه شهر رو، یه خونه رو درست کنی، همه مردم میگن این خونه چرا اینقدر نورانیه. ما نمیتونیم همه خونه ها رو نورانی کنیم، ولی خونه خودمون رو که میتونیم نورانی کنیم، که بعد همه نگاه میکنن از نور او استفاده میکنن، میگن آقا شما چی کار کردین این خونه نورانی شد؟ میگیم ما قرآن خوندیم. ولی من اگه بخوام بیام همه رو بگم بیا قرآن بخونیم، نمیشه این کار. امیدواریم که خداوند بفهم نه. خب کافی فود فقط یه سوال از پیامبر میپرسید، بعد میگفتن علی جان جواب اینو بده، بعد میفهمید که همه یکی نیست. بله، در زندگی مادی اینطوره، یعنی این نمیشه که امیرالمومنین خیلی خوب میشه بعد بره خونه‌شو ولنجک درست کنه و نمیدونم اینطوری. یعنی این ناظره به مسائل دنیوی و فخر فروشی و جریانات این طوریه. ولی حتی شما اون زمان هم بوده یه سوالی می داشتی وقتی عزم می گرفتن هر کدوم و می سپردن شما رو به هر کدوم از اینا، تمایز رو احساس می کردی، می فهمیدی علی است. ولی کی می فهمید علیه؟ اون که سوال داشت، اون که قرآن رو می خواست بفهمه، این که میگه که پیامبر اسوه حسن است برای کسی که یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. دلش چیه؟ دلش اینه که طرف خودش بخواد، وقتی بخواد میفهمه. ما به جای اینکه بقیه رو متهم کنیم باید شروع کنیم خودمون رو فعال کردن. خواهش از این به بعد به کسی گیر ندین، به کسی انتقاد نکنین، کسی راجبه کسی چیز نگین تو مجلستون، ولی راجبه این که ما چقدر از قرآن دوریم تا دلتون خواست حرف بزنی، ولی راجبه این که ما چطوری میتونیم یه سوره رو تو زندگیمون کار بردی کنیم حرف بزنی. یه سوره، سوره فلق، سوره ناس، نقل مجلس همون بشه، سوره ها نقل مجلس بشه، چقدر خوبه زندگیه که اینطوری بشه، خیلی قدرت پیدا میکنه. ما وقتی که اینطوری شدیم همین پرسه ها، شما چی کار میکنید انقدر خوشین، انقدر زندگی براتون راحته، انقدر معنوین، انقدر ما ارتباط با قرآن داریم. همانطور که خود رسول خدا اسوه میشه برای لمن کان یرجو، هر کی که پیامبر براش اسوه است اونم اسوه بقیه میشه، اسوه اسوه میاره، طبیعیه دیگه. ما هم اگه اینطور شدیم ما هم اسوه میشیم برای بقیه، همینطوری اسوه اسوه میشه. رسانه، اسم این رسانه است. رسانه یعنی چی؟ یعنی اسوه ها اسوه افراد اسوه خواهند و اسوه خواهان اسوه بقیه افرادن. اسوه خواهی منجر به تکثیر اسوه ها می شود. این همطوری چی میشه؟ هرم تشکیل میده. ولی من وقتی سوری باشه، ظاهری باشه، نه، همچنین اتفاقی هم در کسی ما عایق میشیم، عایق ها عایق می شوند. هر کی میرسه به ما همونجا متوقف میشه. انشالله ما وجودمون از وجود عایقی به وجود رسانه‌ای یا رسانایی تبدیل بشه به این میگن وجود رحمت. رحمت رو تو قرآن میگن رسانا یا رسانه، رسانا. اون طرفش عایقو میگن لعنت. وقتی میگن اللهم لعن، نمیخوان بگن خدا بزن گروه کچلش کن، میخوام بگن که این عایق است. میدانیم که ما عایق است، ما میدونیم این جریان جریانه عدم رحمته. خب یه موقعی ما به لعنت گرفتار نشیم، ما بشیم رحمت. انشالله این اتفاق برامون بیفته. ببخشید من حرفم یه مقداری ممکن بود جسارت تامیز باشه، ولی خدا شاهد خیلی اذیت در حاله. یعنی دعوام اینه که بخوام از این حرف رو بزنم، ولی حسم اینه که یه قفلت عمومی نسبت به قرآن در ما ایجاد شده که این قفلت انشالله به برکت انقلاب اسلامی امام خمینی و رهبری داهیانه ولی امر انشالله این قفلت از ما برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفهم. بله بله بله. به نظرم یه بخشیش تجربه است، ما تجربه نکردیم. من از وقت و از جایی که میرم بلخص اخیراً خیلی این زیاد شده. بعد مثلا میگم که نظرتون راجع فلان چیز چیه، میگم نظرم این کار رو بکنید خیلی خوبه، میگم خب فلانی هم که همین حرف رو میزنم، میگم خب شما بکنید به عنوانی که خدا میگه، فرق میکنه شما این کارو بکنید به عنوانی که خدا میگه یا این کارو بکنید به نیت این که فلانیا میگن. شما کار خیر، کار خوب، خوب انجام بدین، همه میگن. خیلی خیلی فرق میکنه که کار خوب رو به نیت این که خدا میگه انجام بدین یا این که فلانیا میگن انجام بدین یا اصلا همینطوری انجام بدین. میگه خب چه فرقی میکنه؟ میگم خب بکن فرقشو میفهمی؟ اینا باید بکنی تا بفهم. میگه آخه چه فرق؟ میگم خب ثمراتی که تو محیط میگذاره متفاوته، اینا باید تجربه بکنی. و اصلا ما یه گروهی رو تو قرآن ازشون یاد میکنم به نام قوم یوقنون. یوقنون این بندگان خدا، قوم یوقنون، آدمای بداهه گوان. مثلا میگن که چیکار کنیم؟ میگه خدا گفته آدم خوبی باشی. یو دستتون درد نکنه. ها 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 ها. خدا گفته آدم خیلی فرق میکنه. خدا گفته آدم خوبی باش. خیلی فرق میکنه، کسی دیگه نگفت. خدا گفته نماز بخون. خیلی فرق میکنه. خدا گفته نماز بخون. خدا گفت. آره این خداش خیلی مهمه. این معلا میخوام صبح نماز صبح بخونم، میگم خدا گفته پاشو نماز صبح بخون، خیلی فرق میکنه. میگه آقا چه فرقی میکنه؟ میگم یه دفعه این کارو بکن و میفهمی. بگو خدا گفته باشه. بعد خورد خود میگی خدا یعنی منو میبینه، خدا یعنی من محل میگذاره، خدا یعنی منم براش داخل آدمه. بعد هی نمیگی خدا من نمیبینه، میگی خدا چقدر تو رو دیده، تو لحظه لحظه دیده. میگی آن کجا دیده آقا جون؟ نمیگه تو این کارو بکن، نمیگه کار خوب بکن، لحظه بعد کار خوب بکن. خب خدا گفته دیگه. میگه نه من از کجا بفهمم خدا گفته؟ عقل میفهمه آخه بشر، عقل کجا خدا کجا؟ یه خورده بفهم. ببین چی رو با چی داری مقایسه میکنی؟ مخلوق خدا، خدا گفت. من از عقلم میفهمم، بفهم چی میگی. نمیگم عقل چیز کمی ها، نه عزیز هستیه، ولی خدا، خدا خودشه دیگه، خدا همه چی هستیه. خیلی به نظرم خیلی فرق میکن. آقا شما این حرفو برای من چرا من زدم؟ چون خدا گفت. نه به ذهنم الهام شد بگم، چون خدا گفت. فرق میکنه ها، اصلا نورانیتش فرق میکنه، جنسش فرق میکنه، اثرش فرق میکنه. میخوام بگم عین یه صحبتی رو مشابه سازی کنید که یکی فقط پشتش این خدا نباشه، یکی پشتش خدا باشه، عین همون حرف رو هم بزن، همه چیش فرق میکنه. حالا شما به من نگاه نکنین که هیچ چی چی، منم خودم خدا تو صحنه زندگیم وجود نداره، شما کاری من، ولی اصل ماجرا رو بگید. چون ممکنه همینجا یکی دو نفر این حرفو بگیرن بعد اونا بشن اسفه ما از خدامونه که ما چون داریم دست و پا میزنیم میفهمیم اسفه است. خدا به من نگفته ناراحت باش پس من ناراحت نیستم، خدا به من گفته این کارو بکن پس این کارو بکن. خداوند نگفته تو این کار دخالت کن پس دخالت نمی کنم، گفته بکن میکنم. شما از کجا شما میگین این حرفا رو؟ میگم خب من همینو دارم میگم، قرآن بخونین، یعنی همین دیگه، که یه موقعی بتونین بگین خدا گفته. ممکنه شما بگین 10 سال این نوع قرآن خوندن طول میکشه، میگم 30 سال طول بکشه، ولی تو بعد 30 سال هر کاری میکنی بگو خدا گفت. من که نگفتم از الان بگو که، ولی تا 30 سال این تلاشو بکن که هر کاری میکنی و ببین چه اثری داره. خدا وکیلی مادری و پدری که اینطوری باشه اصلا عجیبه، تأثیرات تربیتیش عجیبه. اون لازمی تربیت اینطوری که ما میگیم و بکن، اصلا خیلی از اون متنایی که ما میگیم لازم نیست. چشم، تمومش میکنم. یه صلوات بفرستی، گفتم تموم کنم.